بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض کردم که در سه تا بخش مباحث هوش مصنوعی را با هم دیگه خرد خرد پیش ببریم، هرچی به ذهن ما تله بگیم یاد فقط تحریکی باشه برای انشاءالله اذهانی که میتونن به مراحل بالاتر واقف بشن و برسن، ما فقط یه زمینه سازی باشه برای سرنخ، ایجاد سرنخ انشاءالله. جلسه قبل عرضمون این شد در اون بخش اول اهمیت داره برای بحث های حوزوی ما، بحث های کلامی که تفاوت بین انسان با هوش مصنوعی بیان بشه، تفاوت هوشی که روی یک پایه ظهور میکنه و در اون پایه تبادل معنا صورت میگیره، کارهای معنادار انجام میشه ولو درک معنا، روح، نفس، عاقلیت، عقلانیت، درک اینا رو نداریم ولی کارهای معنادار داریم با همون حیث معنادار بودن، نه یه چیزی. درک معنا غیر از کارهای معنادار انجام شدنه و ما با تفکیک بین پایه محور با اشراق محور انجام شد. بخش دومش هم همین توجیه اینها بود که وقتی تفاوت گذاشتیم در بخش اول بین انسان به ماهوه انسان که متصل به عالم دیگریه، عالمی که اون عالم خودش لایتناهاست از جهات مختلف و انسانی هم که با او ارتباط داره، خدای متعال چیزی بالقوه بهش داده که توی این اقیانوس لایتناهای معارف معقولات داره جلو میره، به فعلیت میرسه، به تعبیر بزرگان حکمان داره فانی میشه در معقولات و در نفس الامر. این بخش اول انسان اینجوریه و اینا رو هوش نداره. خب اونی که داره همون توضیح پایه محوری اوه و بخش سومم توضیح احکام فقهیش بود در زمانات و سایر چیزهایی که مباحثه شد. در اون بخش اول جلسه قبل عرض کردم که ما چیزهایی که صورت گرفته را خوب توضیح بدیم، باز کنیم و اگر انجام شده استناد ذکر کنیم که فلانی فلان جا اینا گفته و اگر هم مواردی هست که میتونیم واضح شده ازش استفاده بکنیم و نشون بدیم، نشون بدیم، نه اثبات کنیم. این هم حتما این کارها انشالله انجام بشه. عرض کردم که مثلا تو قرن بیستم با کارهایی که یکی ریاضیدان انجام میده دیگری میاد میگه که ادهی تلاش میکنن که حرفای او را زیر سوال ببرن و قبول نکنن، میگه که احدی را یارای این نیست که ما را از این بهشتی که کانتور برای ما آفریده ما را بیرون کنه. خب عرض کردم این که میگه کانتور آفریده، کانتور نه آفریده، این یه غلطی بوده که او رو مبنای خودش تعبیر کرده و الا اونی که مقصوده اونه مقصود درستی. وقتی اینا چشم ریاضیدان ها، چشم بشن، حتی من اعتقادم اینجوری، ولی دیگه حال تله بگی منه، در آینده تو دبستان هم اینا رو میگن. الان ببینید کلاس سوم و چهارم ما عدد پی را مطرح میکنن برای دانش آموزا، خود دانش آموز نمیدونه که اوه چه بلایی بوده سر تو عالم ریاضیات برای این عدد 3 و 14 سادم همینشو ادامهشو، ولی داره آشنا میشه میردم جلو. همین حرفایی که الان ما میتونیم هم تلاش کنیم نشون بدیم، به راحتی بعدها میتونه بیاد معلومات عمومی بشه. ما خیلی استیحاش از این نداریم. ولی زا عرض کردم به اون آقا که گفته بود. چی گفته بود؟ گفته بود که آقای نمیدونم هیلبرت، لازم نیست من بیام شما را از این بهشت بیرون کنم. من خودم توضیح میدم برادون که این بهشتی که توهمه، خیال میکنید بهشته؟ وقتی توضیح دادم این بهشت شما بهشت نیست، دیگه خودتون میاد بیرون. من چرا بیرونت میکنم؟ خب عبارت قشنگیه تو فضای علمی هم چنین چیزی بشه زیباست. حتی یه چیز دیگه هم داره. حال ببینید، او که میگه احدی را یارای این نیست، ولی زمان من جوابش اینجوری عرض کردم. گفتم ما میگیم که شما چرا بیرون وای میسی، میخوای ما را توضیح بدی برای ما اینجا بهش نیست و بعد ما بریم بیرون؟ بیا بنشین تو چند لحظه همه آرام صحبت کنیم. وقتی اومدی تو اون وقت میبینی نه. آخر ایشون گفته بود که عرض کنم، بله گفته بود که یه حرفایی را اون کانتور زده، درسته؟ خب هیلبرت میان میگه این بهشته، بهشت به دست ما داده. منم مقابل او میگم آقای کانتور جوک گفت. چه تفاوتیه بین این که من توصیف میکنم اینا به این که جوک گفته، او هم میگه بهشت به دست ما داده. جوک جوک است و به تفاوتی نداره که، همین تعبیر اونه. میگه آقا چه فرقی میکنه، او توصیف میکنه همین حرفا را به بهشت، من اینا توصیف میکنم به جوک. خب ببینید، یعنی الان او خودش حاضره کتابی که داره مینویسه، فکری که داره میکنه، دنیایی که داره توش زندگی میکنه، میره تدریس میکنه سر کلاس، حاضره بگه اینا جوکه؟ حاضر نیست دیگه. چرا حاضر نیست؟ چرا اینا رو توصیف میکنه به حقایق اتمی که پایه همه چیز؟ چرا؟ به خاطر اینکه داره چشمش میبینه دیگه، محشور با این عالم. وقتی محشور با این عالمه، اصلا متمشی نمیشه ازش بگه جوک. اما حرفای کانتور رو میگه جوک، میگه او میگه بهش، من میگم جوک. چه فرقی؟ جوک هست، جوک بافی. خب این که من عرض میکنم بیا تو بینشی، یعنی بیا ببینی عالم، چشمت ببینه. اگه صرف اثبات، راست میگه اثبات، وقتی سر نرسید با خیالاتی شما توصیفش کردید به خیالات، میگید جوکه. اما وقتی چشم دید، بعد از دیدن مثل این جوکه، حاضر نیست بگی این جوکه، اونجا هم نمیگی جوکه. ولی زا شما ببینید، اوائل کار بود او گفت اینا جوکه. الان بیش از 100 سال از این نظریه مجموعه های او و این بناهت ها گذشته، بشر اینا را جوک دید. با اینکه هنوز افلاطون گرایی به نحو کامل مستقر نیست بتونم بیانش کنم، ولی زا اونا گفتن اکثر ریاضیدان و افلاطون گرا هستن، اما وقتی سر به سرشون بذارید به نمیتونه. اما این واقعیتیه که چشمای ریاضیدان ها داره میبینه. با اینکه اینجوری نیست، اما حالا شما ببینید حرف او، کل بشران، عقل جمعی بشر معامله کردن با نظریه بی‌نهایت های او، معامله جوک یا معامله بهشتی که کانتور گفت؟ عملا الان بیش از 100 سال اینو داریم میبینیم. عقل جمعی بشر گفت این جوکه، یا عقل جمعی بشر هی استقبال کرد ازش، هر چی جلوتر رفت. این که گفت احدی را یارایی نیست، داشت میدید که نه، اینجا ما رسیدیم یه چیزی که نمیشه دیگه راهش را ببندیم. علی ای حال، این ما از اینا استفاده بشه، ما بتونیم استفاده کنیم و نشون بدیم این چیزایی را که دیگه کسی نتونه بگه جوکه. خب بیا وقتی چشمت دید، همینطوری که اینجا نمیگه جوکه، اونجا بیا تو ببین. وقتی چشمت تو، شما فیلسوف هستی، کار بکن همون کاری که امثال اینا کردن. بعد چشمت که دید چی میشه؟ دیگه نمیگی جوکه. خلاصه عرض کنم که حالا من مطلبی که میخواستم عرض بکنم، جلسات قبلم مقدمه چینی شد راجع به استناد، اینا بحثای خوبی پیش اومد ولی اونم موند تو جلسه 3-4 جلسه قبل میخواستم عرض کنم، و اون این است که اون اشکالی را که اون آقا باز اشکالش هم هستی شناسی بود هم معرفت شناسی، که گفت که اصلا این اشتباهیه که میگن که معرفت ما اتمی که گزاره هاست. نه، انسان اساساً ذهنش ادراکاتش در یک زمین شکل میگیره، در یک ضمیر ناخودآگاه شکل میگیره که اون ضمیر ناخودآگاه اصله، نه اون چیزهای اتمیکی که به صورت گزاره درکش بکنه. آقای درایفوس بود دوتا اشکال که به اینا. دومی اشکالش هم هستی شناسی بود، و اصلا عالم هستی به صورت چیه؟ قضای اتمیک نیست، واقعیت هستیش. نه معرفت ما معرفتیست منعزل، نه مادین مطلقا تا آخر، و نه هستی اینجوریه که نه مادین باشه. لذا این اشکالات داشت به اصل حتی هوش ضعیف، که من عرض کردم که نه، ما دست کم گرفتیم. چرا؟ قدرت نمادها را. این من خیلی چیزی که تو ذهن من طلبیگه این معنا را تو فضای طلبی خودمون درک کنیم. نماد و نمادگذاری چه قدرتی داره؟ این قدرت گاهی دست کم گرفته میشه. واقعا شعبی هم که این داره، این که خدای متعال بالاترین چیز را میفرماد بیان برای انسان، علمه البیان، که این بیان با زبان و با صرف و با نحو و عرض کنم با همه اینا متفاوت میشه. این قدرت خیلی قدرت عظیمه، اینا ما نباید دست کم بگیریم. و الان هم تو این فضاهایی که شروع شده ببینید، ما در پایه‌ای که ظهور حقایق را بخشش را اونایی که یوم کنن یه از هر که یه جلسه مفصل راجع به این ظهور مظهر آقا فرمودن صحبت شد تا اندازه که بید. اینایی که ظهور میکنه اگه فرض بگیریم، فرض صرفا به استحالم علما فرمودن استحالشم بپذیریم، ولی فرض محال محال نی، فرض بگیریم که یک سلسله داشته باشیم که از حیث کوچک ها بی نهایت کوچک، از حیث بزرگ شدن بی نهایت بزرگ، اونم به انواع بی نهایت کوچک و بزرگ با هندسه های مختلف اگر فرض بگیریم داشته باشیم، خب ببینید اینجا الان بی نهایت چیزای نفس الامری داره تو این بستر داره ظهور میکنه. درست؟ بی نهایت. این بی نهایتی که ظهور میکنه شما میتونید اینا را نمادگذاری کنید یا نه؟ عرض کردم قدرت را نماد داره، نماد نباید دست کم بگیریمش. که حالا این جلسه میخوام به خصوص اون قدرت بسیار بالایی که اوائل بخشش پارسال عرض کردم در این که ما همون صفر و یکی که در سخت افزار داشتیم، صفر و یک به عنوان حامل عدد، به عنوان حامل معنای صدق و کذب تفاوت داشتی که جبری که جبر دو ارزشی صدق و کذب بود، عرض کردم اگر نبود اصلا هیچی علوم کامپیوتر امروز نبود. مطلب بسیار مهمیه. یعنی الان هم شما هر کجا تو این ظهور معانی هم دیدید دارن مناقشه میکنن، یادتون باشه که من عرض کردم تا شما پیاده کردن جبر را، جبر بولی که معروفه، جبر را در ماشین ها و کامپیوتر پیش نکشید نمیتونید جوابش نبدید. یعنی اونا راست میگن. اما وقتی آمدید و از فضای صفر و یک ریاضی به معنای صفر و یک آمدید، گفتید صفر یعنی دروغ، یک یعنی راست. ببینید این دیگه صفر و یک نی، راست و دروغه، بله و خیره. اگر آمدید تو این فضای، اول قدم برداشته شد برای اینکه شما بتونید توضیح بدید معانی پایه محور را و معنادار بودن را. اگه اینا نیارید اصلا اصل حرف من همش پوچه، سر نمیرسه. یعنی صرفا با پایه های عددی اینا را پارسال عرض کردم، الانم بخوام تکمیلش کنم. هر کدوم تکمیل های خوبی داره. ما نمادهای معنا نگار با نمادهای لفظ نگار و امثال نباید فرقش بزنیم. تا حالا پایان مباحثه انشاءالله سریع مقدمه میگم، این پایانش بخوام دیگه در ذهن شریفیدون دیگه انشاءالله ببینید درست اینو واضح بشه تفاوته و به عبارت دیگه توضیح و قدرت نمادهای معنا نگار، نمادی که معنا نگاره. عرض کنم که خب الان این همین بهشتی که گفتیم از عجایبی که من نمیدونم چه جلسه بود، پارسال بود امسال بود، عرض کردم که ایشون آمد چیکار کرد با اون برهانی که آورد. همه اینها خیلی مهم بود، اعداد بی‌نهایت ها. میگه بی‌نهایت ها رو بشمارید، بی‌نهایت صفر، از صفر شروع میکنن دیگه، بی‌نهایت یک دو برو جلو، این بی‌نهایت ها رو شمردنش که اعداد بی‌نهایت هاست، نه عدد طبیعی شمردن یک و دو، بلکه بی‌نهایت ها قوتش را توانش را شروع میکنه شمردن.
یعنی بی‌نهایت عدد بین صفر و یک منظورتون، بی‌نهایت صفر منظورتون چیه؟
ببینید اون مجموعه های بی‌نهایت ها را دسته بندی کرد دیگه. آره، بعد ثابت کرد با برهانی که خودش داشت که بی‌نهایت هایی که داریم زیادن، این بی‌نهایت ها توان بی‌نهایتشون یه جور نیست، بعضی بی‌نهایت ها توان بیشتری دارن از اون، لذا گفت بی‌نهایت های صفر یعنی کوچکترین پایین ترین رتبه بی نهایت، درست شد؟ که کوچکترینش اعداد طبیعی،
همون ریاضیدانه،
بله، مجموعه اعداد طبیعی از یک شروع میشه یا از صفر، حالا این طبیعیش که از یکه، ولی خب تو جای بحثش هم از صفر هم عده شروع میکنه، حالا کدومش بهتره جای خودش، از صفر شروع میکنه میره تا بین اعداد، میگیم اعدادی که قدرت شمردن به ما میده، اعداد طبیعی یک دو سه قدرت شمردن به ما. و حالا این مهم اونی بود که اون جلسه عرض کردم، اونی که بسیار مهم بود این بود که ما یه مجموعه اعداد گویا داریم، همه باش آشناییم، یک دوم، یک سوم، یک هزارم، یک میلیونیوم، دو میلیونیوم، و توصیف مهم این اعداد این بود که مجموعه اعداد گویا که بی نهایته فشرده است. یادتون عرض کردم فشردن چیه؟ بهت‌آوره. یعنی این بی‌نهایتی که هست هیچ دو عددی از این مجموعه روی محور نیست، هیچ دو عددی، مگر اینکه دوباره بین اون دو عدد بی‌نهایت عدده. این یه حرف ساده فشرده. خب حالا وقتی شما تو ذهن بیارید مجموعه اعداد گویا را، اعداد کسری را، بعد دیگه ای وای مجموعه فشرده، یعنی هیچ دو عددی از این نیست مگر بینش دوباره بین تو همین بی‌نهایت ها، هیچ باز دو عددی مگر که باز بینش بی‌نهایت. خیلی عجیبه این دیگه، با اون اعداد طبیعی خیلی فرق میکنه. اعداد طبیعی بین یک و دو دیگه چیزی نبود، یک دو بعد برید تا آخر، درسته؟ این دیگه چیزی نبود بینش، میرید تا بی نهایت. اما این نه این که از یک شروع میکنه میرید تا بی نهایت، این هیچ دو عددی نیست مگر این که بینش باز بی نهایت. بین صفر و یک شما میگی بی نهایته، بین صفر و یک که بی نهایته، بین هر دو تا کسر بسیار ریز تو این بین صفر و یک که شما نگید، باز بین او بی نهایت کسر. این میشه مجموعه فشرده. خب کار عظیمی که این کرد و بهت‌آور بود از شاهکارهای قرن بیستم، چی عرض کردم؟ ایشون گفت بابا زور بی‌نهایتیه این اعداد گویا که فشرده است، زورش، زور بی‌نهایتیش برابر است با اون اعداد طبیعی،
برابر.
این خیلی مهم، یعنی شما میتونید تناظر یک به یک با مجموع اعداد طبیعی به اینا برقرار کنید. لذا میگم مجموع اعداد گویا شماراست، یعنی میتونید با مجموع اعداد طبیعی بشمارید اینا را. آخه بابا این همه بی نهایت بین هر دو عدد دو بده بی نهایت، ما اینا را بشماریم یک کمی که میریم جلو گاهی میگیم که اون بی خود نگفت اینا جوکه. خب این همه بینا میتونیم بشماریم، بله دیگه. برهان آورد، برهان قطری معروف نشون داد، گفت بیایید من تناظر یک به یک درست میکنم. تناظر یک به یک زیر اعداد کسری شروع کرد تون برهان قطری، هر که نگاه میکنه میگه بله، یعنی مجموعه اعداد طبیعی هیچی کم نداره تو بی نهایت. از چی؟ از مجموعه اعداد گویایی که فشرده است. این خیلی جالب و عظیم. لذا تا آخر بله هیچ عضوی نداریم تو کاردیناله بخوره. تو عدد اصلی اعداد گویا یه عدد اصلی یه عضوی نداریم که به ازایش تو اعداد طبیعی نتونیم بذاریم. اینا میگن شمارا بودن، این اصطلاح خیلی اینا مهم و از نظر فکری جذاب. خب حالا اینی که من میخوام بگم اینه، ایشون اومد شماره گذاشت، گفت پس بنابراین اعداد طبیعی الف صفره، الف ها برای اعداد بی‌نهایت، اعداد گویا هم الف صفره، یعنی تناظر یک به یک برقرار میشه بین این با اون و صفر، یعنی کوچکترین درجه بی‌نهایت را داره باز. خب حالا چی؟ حالا ما داریم مجموعه ای که بله
امکانش هستی، بالفعل نمیتونیم کار کنیم، امکانش ثابت میکنیم، میتونیم تناظر رو یک به یک برقرار بکنیم.
برقرار هست، اون وقت برهان میاره میبینه افی علم الله میشه شمرد، شماراست، یعنی ما عاجز باشیم ولی راهش نشون میده. مثال هاش عرض ببینید، ما جدول ضرب 10 در 10 داریم یا نداریم؟ همه بچه ها دیدن جدول ضرب 10 در 10، میتونه این جدول رو 20 در 20 بکنیم یا نه؟ میشه یا نمیشه؟ میشه. تا کجا وای میسیم جدول رو بزرگش کنیم؟ جای وای نمیسه که. حالا ما قدرت داریم جدول؟ نه ما قدرت نداریم، ولی خود جدول ضرب تا بی نهایت این جدول هست، هست. این ثبوت ریاضی داره، کارش نمیشه هر چی هم برید شما به ظهورش میارید. ایشون هم برهانش همینا میگه، میگه این شماراست، تمام شد. خب حالا مهم قدم بعدیه، سوال از او، آیا ما یه عدد بی نهایتی داریم که زورش بیشتر از این باشه؟ اعداد گویاد یعنی چی؟ یعنی یه عضوی تو او باشه که به هیچ وجه ما به ازای عدد طبیعی به عنوان شمردن نتونید براش بیارید، درسته؟ اینم ثابت کرد که بله هست، که حالا همه هم نشنیدید، معروف اینا، مجموعه اعداد طبیعی، مجموعه اعداد گویا، مجموعه اعداد حقیقی، یعنی یه محور اعداد به صورت پیوسته نقاطی روشه، نقاطی از اعداد روی محور اعداد هست که کل نقاط روی محور را با مجموعه اعداد طبیعی به ازای تناظر یک به یک نمیتونید بشمارید. ملاحظه کردید؟ بله؟ خب چه عددی هست؟ اعداد گنگ مثلا رادیکال 2، شما اگه بخواد 2 را جذرش بگیرید، تو تاریخش هم معروفه، زمان فیثاغورس معلوم شد. آخه فیثاغورس اینا میگن، من بارها گفتم هم تو من به ذهنم درست تر نمیاد، میخوان تو تاریخ میگن، میگن اصحاب فیثاغورس میکشتن هر کس این سر ریاضی را فاش کنه. اینا میگفتن همه عالم بر عدد بنا شده، بعد تو محاسبه قطر مربع به عنوان ضلع واحد جذر 2 خواستن بگیرن، قاعده فیثاغورس که کشف شد، مجموع مربع 2 ضلع برابر است با مربع وتر. حالا اگه دو تا مربع های ضلع ما یک باشه، یک در یک یک، یک در یک هم یک، یک به اضافه یک مجموع مساحت دو تا مربع میشه 2. مساحت وتر چنده؟ یه مربع داریم مساحتش 2ه، ضلع چنده؟ شروع کردن جذرگیری کردن، درست شد؟ حالا بعد معلوم شد که با برهان ها، و برهان معلوم شد این عدد گنگه. یعنی چه گنگه؟ یعنی شما تا بی نهایت هم جذب بگیرید هیچ کجا به صفر نمیرسیم.
نفس الامرش ابهام داره اصلا، یکی نفس ابهام
ابهام نداره، یه نقطه روشنی روی محور. اتفاقا رادیکال دو روی محور موجود رسم پذیرم هست، یعنی شما با قشنگ رسم ریاضی اعداد رسم، عدد پی یا نمیدونم فی و امثال نه اون یکی ای، اینا رسم ناپذیرن، یعنی میدونیم رو نقط رو محور هستن اما نمیتونیم نشون بدیم خود نقطه را. بی نهایت میتونیم به نقطه پی نزدیک بشیم تو رسم، همونطوری که توضیح عرض، ولی خودش نمیتونیم ببین این این نقطه زیرش بنویس این نقطه نقطه پی از پیداش کردیم، رسم پذیر نیست. درست شد؟ اما رادیکال دو که رسم پذیره، که یعنی شما با رسم برهان قوی هندسی نشونش میدید، ببین این نقطه، این نقطه ای که من الان معین کردم، این نقطه روی محور اما عدد گویا نیست، از اون عدد گویا چی فشرده، هیچ کدوم اونا نمیتونه باشه. خب این اعداد گنگ، الان اعداد گنگ ایشون بعدن با برهان میاره، میگه بنابراین محور خط پیوسته که اعداد حقیقی هن اعضایی دارد که با اعداد طبیعی نمیشه تناظر یک به یک بین اون برقرار کنیم با کل اعداد. و چیزا جالب هم اینه که عرضم کرده بودم، نمیدونم الان هست یعنی چند سالا بود، یه شکل مثلث های حلزونی بود روی کتاب ریاضی دانش آموزان، شکل خیلی خوبی بود. این شکل چه کار میکرد؟ یه چیز ساده را به کسی که نگاش میکرد نشون میداد، میگفت یه زمانی یه عدد گنگ پیدا کردن، اینم رادیکال دو هنگامه شد و فیثاغورس گفتن چطور گفتی عدد اصل است و این که. و تو آره در یادم میاد پارسال زارن تو همین مباحثه، همین مباحثه نگفتم راجع به اعداد متباین و مشترک و همینجا گفتم به نظر. بله آره بله، اینا رو هم پس گفتم پارسالم که مهم بود مقادیر. خب این شکل چه میگفت؟ این شکل میگفت که آقا شما اول میگید یکی عدد گنگ پیدا کردیم، همه یه بحران اول در ریاضیات این بود دیگه، بحران شد، وای داد فریاد، امروزه الان مثل کف دست است برای اهل ریاضیات، مجموعه اعداد گنگ که از اعداد گویای فشرده بیشتره. این خیلی اون یه روز یکیش پیدا شده بود چه هنگامه بپا شد و اون شک نشون میده، اون شک یعنی قشنگ نشون میده تا آخر روی محور وقتی بازش کنی. یه حلزونی بود نمیم دیدید یا نه؟ آره نمیم. آره که این اگه اینا را مثلث را دور میزدید، همه را با قوس میزدید، میآوردیدش روی محور، نقاطی را تمام نشون میداد، رادیکال ها را همه را نشون میداد. خب همه رادیکال هایی که گنگ ها توش بودن، اون جایی که کامل بود مجذور بود، اونی که نبود همه گنگ. حالا اینی که من میخوام بگم نمونه، ببینید این عظمتی که دوباره پیدا شد توی اعداد گنگ و خودش هم دوباره دو بخشه، اعداد عرض کنم جبری و رسم پذیر، اعدادی که نه اصلا رسم پذیرم نیست مثل پی. با این عظمت آیا نماد قدرت اینو داره که گویای فشرده؟ آره بله بله بله، این شکل بود تو کتاب های اینا، اگه دور بزنی رو محور همشو بیاری میبینیم ردیف عددهای گنگ را غیر از مجذور کامل هم عددهای گنگ را همه را نشون میده، رادیکال دو، رادیکال سه و رادیکال پنج و میره تا آخر. من این خیلی بود شکل بله من عرض من نمونه ببینین. بله نماد میتونه اینا رو نشون بده یا نه؟ من اینا میخوام عرض کنم، حالا هنو تا برسیم به منانه، نماد این قدرت رو داره و لزام که عرض کردم خدای متعال میفرما ما کل نفس الامر را کردم، این کار را تو کتاب خودم آوردم، این یه چیز محال نی که او بیا بگه که حالا نه اصلا نمیشد و نه، یه چیز ممکنه به این قدرت نماد داره. الان تو اعداد طبیعی وقتی میخواد با نماد بگید ساده میگید مثلا 10,000، خب با مهم وقتی اعداد طبیعی در بی‌نهایت بزرگ شد چطور میخواد با نماد نشون بدید؟ یه عددی که نمیدونم یک تریلیون رقم داره، چطور میخواد نشونش بدید؟ اونم به خصوص که عدد اول باشه. خب می الان به راحتی بزرگترین اعداد اول را با این نمادهای علمی نشونش میده. نماد ترکیبیه که الان من بحثم همینه. نمادهای ترکیبی خیلی جالبه بحثش، همه این رو نشون میدن. الان من همین یک دوم یک سوم رو محور، من سوال ساده رو خدمت بگم هم جوابش میدونید. روی محور اعداد، عدد گویای یک دوم، عدد گویای یک سوم، عدد گویای یک پنجم روی محور، یک پنجم یه نقطه است یا دو نقطه؟ نقطه یک دوم روی محور، بله؟ یه نقطه است. نقطه یک سوم یه نقطه است. خب اگه یه نقطه است پس یه عدده یا چند عدده؟ نقطه یک سوم یک عدده یا چند عدده؟ بله؟ ترکیبه؟ یعنی چی ترکیبه؟ ترکیب چیه؟ یه نقطه است. یه نقطه یه عدده یا چند عدده؟ بله؟
یک دوم، دو چهارم، چهار ششم، چهار
هفتم. این نقطه رو ببینید، ما داریم نقطه. این یک دوم نماد یک عددی است که اون عدد یه نقطه ای را به خودش اختصاص میده روی محور. یک سوم یه نقطه است یا چند نقطه؟ یه نقطه است. پس یک عدد یا چند عدد؟ یک عدد. اصلا ریاضیات تردید ندارن. ولی خب چرا دو سوم مجبوریم بگیم، یک سوم مجبوریم بگیم؟ نمیتونیم جوری دیگه بگیم. چرا؟
بی‌نهایت ادامه داره. یک سوم عدد خاصی نیست، ادامه داره تا بی‌نهایت.
میدونم، میخوام بگم چرا یک و سه را مجبوریم بیاریم.
ترکیبیش
رو میخوام نماد ترکیبی را عرض کنم. قدرت نه،
خود عددشون نمیتونیم بیاریم، فقط اینجوری بیانش کنیم.
چرا؟
چون زیر یکی.
بله؟
چون زیر یکی.
برای عدد بناس زیر یکی.
بله، ببینید اینی که الان مقصود من اینه. ببینید قدرت نماد در توسعه شما. شما با یک کاری که ذهنتون انجام میده، عددی که دقیقاً یه نقطه است، یک عدد ریاضیه، یک عدد گویاست یک سوم، ولی زا یه نقطه است. اما با یه نماد مثل سه نشونش نمیتونید بدید. مجبورید چکار کنید؟ بگید این نقطه چیه؟ نسبت یک است به سه. اون خطی که میکشید بینش، مثل آبیوم که میگید، آبیوم یه تابع خودش، اما یک دوم، یک سوم، خوب دقت کنید، یک سوم سه تا عدد نی، سه تا مفهوم نی، بلکه یک عددی است که خروجی یک تابع. یعنی وقتی شما یک تابع را اعمال میکنید، ورودیاشا که گرفت، یک خروجی به شما میده. پس یک سوم دقیقاً چون خروجی واحد بسیط یک تابعه، یک سوم دقیقاً بسیطه و یک چیزه، ولو نمادش چاره ای ندارید، با نماد او را از سه تا یک و سه و خط به معنا عملگر تقسیم. الان یعنی یک تقسیم بر سه، یک تقسیم بر سه. این است که حالا میریم جلوتر ببینید قدرت چکار میکنه بعداً با چیزایی که میخوام نشون. با یک چیز ساده تقسیم، میگم این بر او که ما میگیم نسبت. اینا رو تو اقلی دوستم مباحثه مفصلش شده. اول تناسب فیثاغ و رسی بود قبل، وقتی رادیکال دو امثال اینا کش شد، اعداد گون کش شد، تناسب به هم ریخت. تناسبی که بود اربعه متناسبه به هم ریخت. و اگر یودوکسوس شاگرد افلاطون بعدن تناسب و تعریف جدید براش نداده بود، تا حالا نداشتیم مثلا ریاضیات. خودشون تو تاریخش میگه او اومد یه تعریف جدیدی برای چی داد؟
کی؟
یودوکسوس شاگرد افلاطون اومد تناسب را یه تعریف غیر افلاطونی بهش داد که تو اصول اقدس هست. تا این تعریف آمد تو فضای اهل ریاضیات، اوکلیدوس غنیمت شمرد. اصول اوکلیدس نوشت. یعنی اگر این تعریف او از تناسب تعریف جدید نبود، اوکلیدس نمیتونست بنویسه، اصلا نمیتونست این کار رو انجام بده. البته بعدن زمان از بعد از اون ریاضیات عالی که بعد از نیوتن و اینا باب شد، الان چرا بدون اون تعریف ایودوکسوس هم کارا پیش میبرن با مفاهیم حد، اون حالا جای خودش تو تاریخ ریاضیات. یعنی الان اگر زمان ما بود و تعریف ایودوکسوس هم نبود، با حد میگفتم و سامان میکنم، این که الان همینجور شده. یعنی الان ما وقتی تو مدرسه ها میگن که نسبت یک به دو، نسبت سه چهارم، اینا میگن چه؟ یعنی سه تقسیم بر چهار، که تقسیم چیه؟ خودش یه عملگر ریاضی، عملگری که برخلاف ضرب که خاصیت جا به جایی داره، چه شما بگید سه چهار تا، چه بگید چهار سه تا، تو ضرب خاصیت جا به جایی فرقی نمی کنه. اما تو عملگر تقسیم خاصیت جا به جایی جاری نیست. چهار تقسیم بر سه با سه تقسیم بر چهار اصلا خروجش تفاوت میکنه. چهار سوم با سه چهارم عدد متفاوته. خب ببینید این عملگر، این خطی که میکشه، این خودش عملگره که یک تابعی رو داره سامان میده. شما وقتی وارد کنید دو تا ورودی مترتب داره به ریاضی اوردینال، یعنی یک دوم با دو یکم فرق میکنه، نه مثل ضرب نیست. شما ورودی اول دون یکه، ورودی دوم دون دوه، میگید یک تقسیم بر دو، نسبت یک به دو، یه نقطه روی محور داره، درست شد؟ الان شما چه کار کردید اینجا؟ با معنای عملگر تقسیم، عملیت از عملهای چهارگانه است دیگه، با مفهوم عمل تقسیم چه کار کردید؟ یه عدد یک دوم را به صورت نماد در آوردید، یک عدده. اما این یک عدد یک دوم خروجی اون عملگره هست، خروجی اون تابعه هست. کما این که خود رادیکال دو مفهومش رو نگاه کنید، چه ترفند هایی بشن. رادیکال دو هنچه؟ رادیکال هنچه؟ بله؟ جذر. به جای این که بگه ها این عدد چیکارش کنیم، میگه جذر دو. وقتی ببینید مفهوم جذر را ترکیب، خود جذر عمل های دو تایی، سه تایی، عمل های یک تایی، جذر ظاهرش، جذر یه عمل یک تاییه، یعنی فقط یک عمل وند میگیره، جذر دو بسه، دو را جذرش بگیرید، یعنی عملیت الجذر را روی دو انجام بدید، تمام شد. شما با رادیکال یه معنا با دو هم به هم دیگه ترکیب کردید، شد یک عدد. خب حالا چی رو میخواستم عرض کنم؟ بله
عدد گنگ هم نماد قدرت،
نه مقصود ما بگم تا حالا توضیح اونی که
نماد قدرت اینو داره که گویای همه عددش اینو
ها این موند فقط که ما نمادهایی داریم، معنا نگار، ترکیب نماد الان توضیحش دادم ها. این که شما بریم تو وادی که اصلا نماد لفظ نگار نباشه کما هو المتعارف، بلکه معنا نگار باشه، انشالله زنده بودیم و رفتیم بعد. اینا قدرت اینا نشون میده که ببینید بعدی که را افتاد تو تبادل معنا، نمادی هم که پای محور باشه چه قدرت هایی داره، چه کارها. شما نه الان همین رادیکال دو رو عدد طبیعی نمیتونن بشمارنش،
نه یعنی این قدرت بر تولید نماد رو که الان میخواییم روش بحث بکنیم، از تعدادش یعنی بی‌نهایتش قوی تر از عدد طبیعی میشه؟
نه اصلا نیازی به این نی، چون معنانگاری وقتی شد یک قدرتی میده که شما به صورت یه تابع در میاد دیگه، تابع نیازی به نماد زیاد نی. وقتی میگید آب اوم اینا میدید، بعد میرید تو
نماد میتونیم بی نهایت، بلکه بی نهایت فشرده، بلکه بی نهایت بسیار فشرده رو نماد گذاری
کنید. یعنی ببینید شما آبیوم رو تعریف کنید برای بچه، بگید آبیوم یعنی چی؟ یعنی یه عدد یه تقسیم بر اون یکی، نسبت آ به بی، همینا که توضیح دادید کل اعداد مجموع اعداد گویای فشرده را.
یعنی موقع کمی میتونیم کار کنیم، موقع کیفی
رو چی؟ خب حالا همین کیفی ها اینا را من نشد دیگه حالا عرض میکنم، اونا به خوبی این اصلا من همین رو میخوام توضیح بدم که نماد چه قدرتی داره. این قدرت باید روشن بشه تو ذهن ما که یه چیز کمی نیست. ملاحظه کردید؟ این خدا انشاءالله زنده بودید.